بهتری از کار و حقوق مناسبی داره، ولی در سمت کارگری و کارمندی نسبت به کار دولتی خیلی مزایا که قانون کار عنوان کرده رو نمیدن، حتی تأخیر در پرداخت حقوق به مدت چند ماه هم وجود داره. در مجموع کار دولتی از همه لحاظ به حق و حقوقتون میرسید. شنونده عزیز منایی زاره برامون پیمک زده، تکنسیان مخابراتن، گفتم منطقه 6 مخابراتی تهران دارم کار میکنم، تحت نظر پیمانکار هستن، گفتم برج تیرم تموم شد، آره دیگه امروز 31مه، گفتن حقوق خرداد رو هنوز نگرفتیم، بیمه هم نداریم. ۱۸۳۴۵ گفته که شرکت های خصوصی امنیت شغلی نداره ولی دولتی داره. ۹۱۵۹۵۱۱ گفتن که نیروی شرکتی بخش دولتی هستیم، حقوقمون کمه، امنیت شغلی هم نداریم، اینم بخش دولتی. شرمندی از اون 939-7142 گفتن که لطفاً یه کارشناس دعوت کنید که درباره آینده استارتاپ ها و نحوه برخورد دولت و قانونگذار با این حوزه صحبت کنه. اتفاقاً دیروز در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 14-05 به صورت کامل در مورد بحث فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال و اینها صحبت شد. اگر که دوست دارید میتونید این مطالب رو دنبال کنید، اطلاعات فوق‌العاده‌ای بهتون میده. خب 912-44-30 برامون پیمک زدن، گفتن که بخش دولتی بهتره ولی به نظر من در بخش خصوصی خلاقیت و پیشرفت، اگر خودتون آدم خلاقی باشید، بهتر پیش میره تا بخش دولتی. آقای خانم ابراهیمی از تهران برام پیمک زدن، گفتم من توی اداره دولتی مشغول به کارم، کارمند رسمی با بیش از 30 سال سابقه، مدرک فوق لیسانس، حقوقم بسیار کمتر از شرکت های خصوصی. شادمان بدری برام پیمک زدن، گفتن که در بخش خصوصی فعالم، خب معلومه که بخش دولتی بهتره، کلی مزایا با حقوق بیشتر. نمیدونم، شاید واقعا این خبر رو هست، ما خبر نداریم. 939-85-87 بر اون پیمک زدن، گفتن که قسمت نیروی رسمی اعتبارات بانک دولتی هم با فوق لیسانس 28 تا 30 تومن میگیرم، فیش حقوقی برخی شرکت های دولتی رو که میبینم کلی حقوق و مزایاشون بالاتره که اصلا قابل قیاس نیست. خب صبحتون بخیر باشه، بازم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، شما هم بهمون پاسخ بدید، در بخش دولتی کار میکنید یا خصوصی، و فکر میکنید سطح درآمد و حقوق و مزایای کدومش بهتر و بیشتره. بریم سراغ خبرهای مجلس. خبرنگار خوبمون در این حوزه با ما هستن، آقای محمد امیرحسینی. آقای امیرحسینی سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما همکار گرامی و همچنین مخاطبان محترم رادیو اقتصاد. در ابتدا باید عرض بکنم که روز گذشته آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون اصلاح ماده 1 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رو مطابق اصل 123 قانون اساسی ابلاغ کرد. در خصوص اصلاح ماده 1 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس باید بگم که هفته گذشته نمایندگان مجلس پس از بیشتر از 4 ماه صحن علنی مجلس رو در بهارستان برگزار کردند و در این جلسه ماده 1 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رو اصلاح کردند که بر این اساس در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیئت رئیسه مجلس حضور نمایندگان و برگزاری جلسات صحن مجلس در بهارستان امکان پذیر نباشد، جلسه صحن با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی و یا در بستر فضای مجازی تشکیل میشه. پس از تایید این مصوبه مجلس در شورای نگهبان، جلسه علنی مجلس در روز گذشته برای اولین بار در خارج از بهارستان و بر بستر فضای مجازی برگزار شد. آقای عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح نشست نمایندگان که به صورت وبیناری برگزار شد گفت با توجه به اصلاحیه ماده 1 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفته گذشته، این جلسه به صورت آزمایشی جهت تنظیم ترتیبات جدید برگزاری جلسات برگزار شد و در کنار این موضوع نمایندگان به بیان دغدغه‌های ملی و منطقه‌ای خودشون پرداختند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد موضوع قیمت‌گذاری بنزین از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و مقرر شد هفته آینده با حضور مسئولین مرتبط جلسه‌ای در کمیسیون تخصصی و با حضور هیئت رئیسه مجلس برگزار بشه تا ما شاهد بهینه‌سازی امور و اولویت اجرای ماده 46 برنامه هفتم پیشرفت باشیم. همچنین نمایندگان در خصوص حمایت از گندمکاران و لزوم رعایت همه ترتیبات آیین‌نامه در سازوکار جدید برگزاری جلسات مجلس نیز نکاتی را مطرح کردند تا خلالی در انجام وظایف مجلس در امر قانونگذاری و نظارت ایجاد نشه و همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودن با کار و ابتکار مضاعف شاهد قانونگذاری و نظارت در یک رویکرد تسریعی و تعمیری باشیم. نماینده مردم بروجر در مجلس با اشاره به اینکه لزوم ارائه گزارش دولت از عملکرد خود در اجرای قانون برنامه هفتم موضوع دیگری بود که نمایندگان در این جلسه به اون پرداختن تاکید کرد، بر اساس سیاست‌های مورد تصویب مجلس دولت باید سالانه پیشرفت برنامه هفتم رو به مجلس گزارش بده و این نکته مورد تایید نمایندگان قرار گرفته. روز گذشته نمایندگان مجلس با صدور یک بیانیه‌ای حضور ملت شریف ایران در مراسم بدرقه آقای شهید قدردانی کردند و از پیام اخیر رهبر انقلاب که بر حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید داشت نیز حمایت کردند. نمایندگان در بخشی از این بیانیه خطاب به رهبر انقلاب اعلام کردند: ما نمایندگان ضمن سپاس از این پیام روشنگرانه به محضر حضرت عالی اطمینان می‌دهیم که رهنمودهای مطرح شده درباره حفظ وحدت کلمه و اتحاد مقدس رو معیار رفتار و تصمیم گیری خود قرار بدیم و در راستای تقویت اقتدار کشور، تامین منافع مردم و جلوگیری از شکل گیری هر گونه شکاف و تفرقه حرکت کنیم. در ادامه این بیانیه آمده است که تبیین صریح حضرت عالی درباره بدعهدی‌های مکرر آمریکا نیز بیانگر حقیقی آزموده شده و انکارناپذیر است. نقض تفاهم‌ها و تعهدات بار دیگر ثابت کرد که نمیتوان منافع و امنیت ملت ایران را بر وعده و امضای دولتی بنا نهاد که زورگویی، یکجانبه‌گرایی و پیمانشکنی را به رویه‌ای مستمر تبدیل کرده. از این رو هر گونه تصمیم در عرصه سیاست خارجی باید بر پایه عزت، حکمت، مصلحت، تضمین‌های عینی و قابل راستی‌آزمایی و صیانت کامل از حقوق ملت ایران اتخاذ شود و در راستای تحقق این مسیر از همه ظرفیت‌های ترمیمی و نظارتی مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد. در پایان باید بگم که با توجه به قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی، مجلس این هفته یک خبر هم درباره جام جهانی داشت. آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رؤسای مجالس سنا و نمایندگان اسپانیا با تبریک قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی 2026 نوشت: دفاع شما و بازیکنان آن تیم از ملت فلسطین و حمایت‌های آن کشور از ایران در جنگ تحمیلی سوم نشان داد آزادگی و سلطه‌ناپذیری از ویژگی‌های آن ملت فهیم و محترم است. این پیروزی و قهرمانی ارزشمند نه تنها دل مردم آن کشور که دل بسیاری از آزادگان و ملت‌های مستقل و عدالت‌خواه جهان را شاد کرد. این خبرهای مهم هفته مجلس بود. اگر سوالی هست
نه متشکرم ازتون، ممنونم آقای امیر حسینی، صبح خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم، خدا
نگهدارتون. صبح خیر هموطنان عزیزم، متشکرم که ما رو گوش میکنید از رادیو اقتصاد. این مجله صبحگاهی سکه صبح، امروز در مورد بخش خصوصی صحبت میکنیم. با یک سوال که در بخش دولتی کار میکنید یا خصوصی، فکر میکنید سطح درآمد و حقوق و مزایای کدومش بهتر؟ سامانه پیامکمون 30,036,37. واقعا فرقی نمیکنه که در بخش خصوصی فعالیت میکنیم یا در بخش دولتی، مهم اینه که با همت و غیرت، با شفافیت و با همه وجود برای اهداف هر سازمان و در واقع اداره‌ای که داریم کار میکنیم فعالیت هامون رو به کار ببریم و امیدواریم که در هر عرصه موفق باشید و سربلند و روزتون نتیجه تلاش هاتون رو بهتون بده.
تو آه منی، اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. پناه منی، تکیگاه منی، چه زمزمت مانده در گوشم. گناه منی، بی گناه منی، چه بار غمت مانده بر دوشم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش صدای تو هم، پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی. غریبه ترین عاشقان تو هم، که میکشدم این فراموشی. تمام منی ناتمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم. بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، باز خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه
صبح بخیر هموطنان عزیزم، هفت و ربع صبح. سلام صبح بخیر بگیم به اونهایی که از الان شنونده رادیو اقتصاد هستند. مجله صبحگاهی سکه صبح رو میشنوید. امروز داریم در مورد بخش خصوصی صحبت میکنیم، ولی سوالمون اینه که توی بخش دولتی کار میکنید یا خصوصی، و فکر میکنید سطح درآمد و حقوق و مزایای کدومش بهتره. سامانه پیامک 30,000 هم در اختیارتون هست. آقای خیرخواه، یه خبر، یه تحلیل، فرصت.
خب بگذارید بگم که زندگی همیشه در بحران‌ها به سمت در حقیقت توجه به فرصت‌ها هم حرکت می‌کنه. یکی از این حوزه‌ها که می‌خوام از فرصت استفاده کنم و بهش بپردازم صنعت گردشگری ایران هست. بالاخره همه معتقدن که سرانجام روزی خیلی زود فرا خواهد رسید که جنگ به پایان خواهد رسید. بله. و فرصتی است که بتونه ایران از موقعیت‌های خودش استفاده بکنه. ما حداقل من که سراغ دارم نزدیک به 5 دهه است درباره ارزش‌های صنعت گردشگری ایران می‌دونیم. همین حالا هم فهرست بلند بالایی که ایران از حوزه‌های مختلف گردشگری خودش، چه گردشگری‌های تاریخی و تمدنی، چه فرهنگی، مذهبی، حتی گردشگری سلامت و حتی اکوتوریستی های متفاوت نسبت به کشورهای منطقه، همه نشون میده که ما قابلیت منحصر به فردی داریم. اما اگر بپرسیم خب این همه افتخاراتی در بارش می نویسیم، صحبت میکنیم، استفاده کردیم، باید بگیم خیر، فقط به دنبال این بودیم که در یه حلقه تقریبا بسته این 4-5 میلیون نفر در برابر کشورهای مثلا امارات کوچولی که 43-44 میلیون نفر جمع میکنه و سرمایه‌گذاری فراوانی رو در حوزه‌های مختلف هتل‌ها، مارینا‌ها، سواحل، کشتی‌های کروز و همینطور اقتصاد دیجیتال گردشگری که همه چیز برخط هست، یعنی شما حتی دیگه کسی رو نمی‌بینید که بگه سلام اینجا چه کار می‌کنید، همه چیز کد شده است و تنها دستگاه‌ها به صورت غیر آشکار دارن فعالیتشون انجام میدن تا شما رفاه و لذت بیشتری رو تجربه کنید. اینا مال ایرانه، یعنی واقعا ما اول باید بپذیریم که ما میتوانیم این کارا رو بکنیم. ولی بپرسید کجا؟ ممکنه بگید اصفهان یا اردبیل، من میگم که همه اینا که هستن باشن، ولی اقتصاد پس از جنگ گردشگری در سواحل جنوبی ایران میچرخه، در مکران. اگر بخوایم تحولی در این حوزه اتفاق بیفته و به یکی از مهمترین منابع درآمدی ایران تبدیل بشه، باید بتونیم که جایگاهی در بازار گردشگری منطقه و جهان پیدا بکنیم. حاشیه خلیج فارس جای ماست، مال ماست، تاریخ ماست و الان هم رشادت‌های سلحشوران و مردم عزیز و دلاور ایران که تا پای جان برای اون ایستادن به خاطر همین جملات و مصادیق هست. بنابراین آیا میتونیم صنعت گردشگری رو در امنیت، ثبات و پیش‌بینی پذیری جلو ببریم؟ باز هم جواب مثبته، چون هر وقت خواستیم تونستیم، هر وقت خواستیم حقیقتاً تونستیم. کما اینکه وقتی راجع به آسیب‌های پتروشیمی فولاد صحبت میشه، همه انگوش به دهان که چطور اون طرف صحبت از اینه که 2027-2028 ممکنه رسلفان راه بیفته، ولی در ایران در همین روزهای جنگ و بمباران نگاه میکنیم که مسئولین مرتبط اون در مناطق جنوبی هستن. پس ما میتونیم نگاهی واقع بینانه داشته باشیم برای سرمایه گذاران که طرح گردشگری رو رونق بدن، به این فکر بکنیم که ما باید یک فصل تازه‌ای رو تجربه بکنیم و این حق ایران و ایرانی هست و این موقعیت متفاوت از اونچه که امارات، قطر، عمان، عربستان، ترکیه و حتی عراق که داره به این حوزه تقلا میکنه داریم، چون ما یک ترکیبی از همه این جنبه ها رو داریم. خب بیش از 5,000 کیلومتر نوار ساحل ایران جای کمیه که ما گردشگری تازه و نوین رو در دنیا رقم بزنیم. این سوال رو بالاخره نسل امروز هم داره میپرسه.
بله.
این پیشه نظام مدیریتی کشور هست و اینکه ظرفیت‌ها، چه شناورهای تفریحی اشاره کردیم، چه خطوط منظم گردشگری دریایی که نداریم در این باره و واقعا حرفه، چه کشتی‌های کروز که استاندارد باشن اون رو هم نداریم، چه ماریناهای مدرن و زیرساخت‌های خدماتی که باز اینجا هم جای حرفه. ولی به نظر میرسه که هم این ساحل حدود 5000 کیلومتر هم جزایر جنوبی میتونن از مکران نقطه آغازی باشن برای این تحولات و به نظر من در دوران پسا جنگ، آنطور که حالا در مطبوعات هم کارشناسان و نویسندگان و همکاران گرامی ما در این باره سهم میذارن همون راهی است که طی چند سال گذشته در رادیو اقتصاد هر از چند گاهی به اقتصاد دریا محور پرداختیم، دربارش حرف زده شده، نقد مطرح شده، ولی الان که در دل همین هیمنه جنگ سهمگین هستیم، همین حالا باید بهش فکر بکنیم که جنگ قرار نیست دائمی باشه. آنچه که دائمی صلح، آنچه که دائمی است اقتصاد رو به توسعه است، آنچه که دائمی است نگاه به پنجره جوانی است که باید اشتغالش تضمین شده باشه. و این یکی از ظرفیت‌هایی است که همونطور که راجع به نفت و گاز پتروشیمی حرف می‌زنیم، باید بتونیم درباره اقتصاد دریا محوری که فراتر از کشتی است، فراتر از این نوار ساحلی و داشته‌ها روی نقشه است، یا اینکه مثلا یه موقعی با پهپاد ازش تصویر بگیریم، یه موسیقی بندری براش بذاریم و مسائلی از این دست، باید نگاه بکنیم که این ظرفیت اقتصادی پایدار و قابل معناست. من این با حرف دو تاست، حرف میرم نگاه میکنم چه هتل خوبی، چه ساحل خوبی، چه هوای خوبی و یا چه سوغاتی و صنایع دستی. ولی وقتی داریم درباره معنا صحبت میکنیم، درباره ملتی حرف میزنیم که مفاهیم کرامت انسانی، حقوق بشر، احترام به دیگران، پذیرایی از اونها و نما و نمادی از خودش رو داره. همین الان درباره قشم، کیش، لارک اگر بخوایم حرف بزنیم و ده‌ها جزیره دیگه، همین منطقه سیریک، تیس، چابهار، همه اینها این رو دارن. کی باید این رو ببره جلو؟ بخش خصوصی است با یک اشاره یه بخش دولتی. بخش دولتی منظورم آیره جمهوریت دولت نیست، جناب مجلس شورای اسلامی هم هست، جناب قوه قضاییه هم هست، جناب دستگاه‌های امنیتی و حفاظتی کشور هم هستن. همه اینها باید ما به یک نگاه واحدی برسیم که این موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران رو به طوری متولور کنیم. خیلی تحصیل کردگان بیکار، بذارید با این کلمه بگم که برای
نسل جدید،
بله برای این متاسفیم، خیلی تحصیل کردگان بیکار میتونن به جمعیت بسیار گرامی، محترم، دانا و فرهنگ دوست، مدافعان فرهنگ ایران عزیز به پیوندن در صنعت گردشگری کشور و سرمایه‌گذارهای خرد هم بیاد جلو.
آقای خیرخواه از نظر دور نداریم. حالا حوزه گردشگری می‌خوایم یه بخش هم بشنویم، خیلی کوتاه بگم. گردشگران ما و حالا با اقتصادی صحبت کنیم، مشتریان ما نسل جدید هستن. گردشگری نوین باید مورد توجه قرار بگیره. دیگه اونا دهه 60 نیستن که با چینی گل سرخی و دیوار کاهگلی خاطره داشته باشن و حس خوب یا انگیزه ای براشون.
اگرچه اون رو هم پاس میدارن در
حتماً همینطوره.
در نمایهای جدید
گردشگری دیجیتال، اتفاقی که داره در تمام دنیا میفته، هتل هایی که بسیار هوشمند، ربات هایی که دارن خدمات و پذیرایی رو انجام میدن و همه این موارد، ظرفیت و قابلیتش رو داره که در کشور عزیز ما هم یک پرده برداری بشه از کشاورزی نوین مبتنی بر دانش نوین، گردشگری نوین، گفتم کشاورزی نوین، بله. گردشگری نوین با ریل‌گذاری‌های دیجیتال، بله. و لطفا حتما به این موضوع اشاره کنید.
در صورت اگر بخوام خلاصه بکنم، ما به یک موقعیت تصمیم گیری رسیدیم، اختلاف و تعلل، و من فکر میکنم اینجوری باید، به نظر من اینجور باشه، نه باید بگیم به نظر ما چگونه باید بشه. این ما سال هاست که در این باره حرف زده، تمامی کسانی که هتل دارن پایین کار ایستادن، همه کسانی که رویدادها رو یا ایونت هایی رو برگزار میکنن سالانه درباره صنعت گردشگری ایران، اونا چشم دوختن به این که در پس از جنگ سند ملی توسعه گردشگری ایران با حضور همه بتونه تدوین بشه، سرمایه گذاران بخش خصوصی بتونن با کاهش موانع اداری، اجرایی و تضمین ها وارد بشن، زیرساخت های بندری تفریحی ما، حتی اسکله ها با یک نگاه متفاوت، ببین من نمیگم سازه مهندسی، نگاه متفاوت، ما در ایران باید این نگاه رو واقع بینانه کنیم تا ارزش کار خودمون و حتی دوره‌ای که داریم در زندگی میکنیم رو بدونیم.
بسیار.
و در این حال خطوط منظم گردشگری از ایران یک چهره منظم قاعده‌مند پرمحتوا رو ارائه بده. نیروی انسانی متخصص عرض کردم، بلافاصله در کوتاه مدت خیلی عظیمی از نیروهای امروز میتونن که ثروت بیافرینن با آموزش و مناطق آزاد محلی باشه برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.
این اتفاق بیفته.
باید این اتفاق رو بسازیم.
بشنویم خانم نازنینی عزیز این بخش رو برامون تهیه کردن در مورد موضوع برنامه بخش خصوصی.
وقتی صحبت از اشتغال میشه یکی از مهمترین بازیگران این میدان بخش خصوصیه، بخشی که از یک کسب و کار کوچک خانوادگی تا شرکت‌های بزرگ میتونه فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنه. اما سوال اصلی اینجاست، در شرایطی که ایجاد شغل یکی از اولویت‌های اقتصاد کشوره، چطور میشه از ظرفیت بخش خصوصی بهتر استفاده کرد؟ در همین زمینه قدیر قیاف، نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، درباره نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد صحبت میکنه.
امکان جاری شدن اقتصاد بازار و آزاد توی کشور فعلا وجود ندارد، چون 85% اقتصاد دست دولت و خصولت. ما زمانی میتونیم از این موضوع حرف بزنیم که بتونیم سهم بخش خصوصی رو از کیک اقتصاد کشور افزایش بدیم. این مفهومش این نیستش که بخش خصوصی الزاماً باید بره از تو خصوصی سازی ها بنگاهی رو برداره و سهمش اضافه بشه. نه، ما باید تلاش کنیم جذب سرمایه گذاری خارجی کنیم، پروژه های توجیه دار اقتصادی رو بتونه تو کشور توسعه بده، توسعه صنایع و تو کشور مجموعه های کوچک و متوسط ما بتونیم اینا رو توسعه بدیم. به همون نسبت سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی افزایش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی تولید ثروت، یعنی توزیع صحیح ثروت، یعنی توزیع عزتمندی بین مردم، یعنی جایگاه شغلی بیشتر، یعنی جوانهای برخوردارتر، یعنی خانواده های برخوردارتر. این نتیجه افزایش سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد ملی است که با همت خودش بزرگتر کرد. این اتفاق اگه بیفته به نفع عموم مردمه، به نفع کشوره.
اما تقویت بخش خصوصی فقط به معنای واگذاری مسئولیت‌های بیشتر نیست. فعالان اقتصادی معتقدند بخش خصوصی برای اینکه بتونه سرمایه‌گذاری کنه و شغل ایجاد کنه، نیاز به یک فضای مناسب کسب و کار داره. اگه قرار باشه بار بیشتری روی دوش این بخش گذاشته بشه بدون اینکه موانع تولید، مشکلات تأمین مالی، نوسانات اقتصادی و چالش‌های کسب و کار کاهش پیدا کنه، ممکنه به جای رشد فشار بیشتری به فعالان اقتصادی وارد بشه. در همین رابطه حسین موسوی، نماینده کارفرما در اداره کار، درباره ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و پرهیز از فشار بیش از حد بر بخش خصوصی هشدار میده.
فشار بیش از حد به بخش خصوصی باعث میشه که کارفرمای ما در بخش خصوصی کمرش بشکنه. اگه بخش خصوصی ما کمرش بشکنه، دو حالت داره: یا فشار به کارگر میاد که باعث میشه تعدیل بشه و اقتصاد دچار چالش بشه، یا فشار به سازمان تامین اجتماعی و بعد از اون دولت. بنابراین امیدوارم تمام دستگاه‌های اجرایی و سازمان تامین اجتماعی تمام تلاششون رو بکنن تا سفره کارفرما پهن بمونه. تا زمانی که این سفره پهن بمونه، قطع به یقین کارگر و عدالت کارگری برقرار میشه.
بخش خصوصی میتونه یکی از موتورهای اصلی اشتغال باشه، اما مثل هر موتوری برای حرکت بهتر به سوخت و مسیر مناسب نیاز داره. حمایت واقعی از بخش خصوصی یعنی فراهم کردن شرایطی که کارآفرین بتونه تولید کنه، سرمایه گذاری کنه و در نهایت فرصتهای شغلی بیشتری بسازه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون که ما رو میشنوید. امروز به سوالمون پاسخ بدید، توی بخش دولتی کار میکنید یا خصوصی؟ فکر میکنید که سطح درآمد و حقوق و مزایای کدومش بهتره؟ خب ببینیم که رفقا چه پیام‌هایی برامون زدن، شنوندگان عزیزمون پاسخ سوالمون رو چطور دادن. 901-96-66 گفته بستگی به این داره که چه پست و سمت و چه اداره‌ای کار کنی، حقوق و مزایا یک پارچه نیست. حالا شما خصوصی رو انتخاب می‌کنی یا دولتی رو؟ آقای رضایی از ساری نوشته که توی بخش دولتی کارمندم، شاید تا سال 96 کارمند بخش دولتی میتونست یه زندگی خوبی رو برای خودش و خانوادهش فراهم کنه، ولی از سال 96 به بعد هر روز شرایط سخت‌تر شده. تا الانی که میتونم بگم کارمند بخش دولتی یا باید یه منابع درآمدی دیگه‌ای داشته باشه یا زندگیش به سختی بگذره.